بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان گرامی برنامه اروت الوسقی. بحث ما در برنامه های گذشته در مورد نمازهای مستحب بود، برخی از اونها رو توضیح دادیم، کیفیتش رو گفتیم، از جمله نوافل یومیه، نماز شب، نماز عید. و نمازهای مستحب بسیار زیاده، مثلا نماز قفیله رو داریم که بین نماز مغرب و عشاء خونده می شود، نماز اول ماه، نماز شبهای قدر و نماز حاجت. که حالا راجع به نماز حاجت خیلی ها می پرسن کیفیت نماز حاجت چند جور وارد شده که می تونید به کتاب های دعا، از جمله در همین حاشیه کتاب مفاتیح الجنان هم آمده است. و خلاصش هم این که می تونید دو رکعت نماز بخونید، بعد از نماز حاجتتون از خداوند بخواهید، درخواست کنید یا در قنوت. و اما نمازهای مستحب به طور کلی یک تفاوتهایی با نماز واجب داره، یا نمازهای واجب که من اجمالاً بهش اشاره میکنم. اول اینکه نمازهای مستحب کلن دو رکعتی است، غیر از یک نماز که اونم یک رکعتی است، بقیه نمازهای مستحب تماماً دو رکعتی است. مرحوم عاصم محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اروت الوسقی یا صحیحش الاروت الوسقی، گرچه معروف است به اروت الوسقی، مثل همین برنامه ما که اسمش معروف به اروت الوسقی، صحیحش الاروت الوسقی است. ایشون اونجا تحت عنوان حکم کلی میفرمان تمام نمازهای مستحب دو رکعتی است الا الوتر، مگر نماز وتر که همون یک رکعت است، جز مجموعه نمازهای شب است. لذا اگر نمازی رو گفتن چهار رکعت مثل نافله مغرب، یعنی دو تا دو رکعت. اگر گفتن هشت رکعت مثل نافله ظهر یا عصر، یعنی چهار نماز دو رکعتی. یا اگر شبهای قدر صد رکعت نماز مستحب است، یعنی پنجاه نماز دو رکعتی. نمازهای مستحب دو رکعت دو رکعت خونده می شود. یک نمازی هم وارد شده است به نام نماز اعرابی که در بعضی جاها از این نماز نام برده شده است، که ما استفتاء کردیم از برخی از مراجع معظم تقلید، فرمودن استحبابش ثابت نیست، یعنی نماز خاصی بوده برای فرد خاصی، شخصی بیابان نشین خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، عرض کرد ما روز جمعه توفیق نداریم در نماز جمعه شرکت کنیم، تو بیابون هستیم، چه کنیم تا ثواب نماز جمعه رو ببریم؟ حضرت نماز رو به او تعلیم فرمودن که این نماز رو بخوان. حالا اما الان استحبابش رو فرمودن ثابت نیست که حالا کسی اون نماز رو بخواند، تونست میره نماز جمعه، نتونست نماز ظهر رو میخواند. ولذا پس نتیجه میگیریم تمام نمازهای مستحب دو رکعتی است. این یک مسئله. مسئله دوم این که نمازهای مستحب هیچ کدومش اذان و اقامه نداره، یعنی مستحب نیست پیش از نماز مستحب اذان و اقامه بگیم، در حالی که نمازهای واجب یومیه اذان اقامه داره، یعنی مستحب است قبل از اون اذان اقامه بگید، گرچه اذان اقامه مخصوص نمازهای واجب یومیه است و قضای اونها، و نماز جمعه هم جز نمازهای واجب یومیه است که در روز جمعه خونده میشه. اما نمازهای مستحب هیچ کدامش اذان اقامه نداره، بدون اذان اقامه خونده میشه. تفاوت دیگر بین نمازهای واجب و مستحب مربوط به جماعت است. هیچ کدام از نمازهای مستحب به جماعت صحیح نیست، مگر نماز عید و نماز استسقا، طلب باران، در حالی که نمازهای واجب تماما به جماعت صحیح است، مگر یک نماز، و اون نماز طواف کعبه است که برخی از فقها فرمودن صحیح نیست، برخی هم فرمودن کافی نیست، یعنی بخونه باز نماز فرادا نماز طواف رو باید بخواند. علیرغم این تفاوت هم بین نمازهای واجب و نمازهای مستحب وجود داره، که اونها نمازهای واجب به جماعت صحیح است مگر نماز طواف، نمازهای مستحب به جماعت صحیح نیست مگر نماز عید و نماز استسقا. تفاوت دیگری هم داره، یعنی تفاوت‌های دیگه هم داره که دیگه ظاهراً فرصتمون تمام هست، میمونه برای آینده به خواست خداوند، چون سوالایی هم از شما زیاد داریم، در بخش بعدی باید به اون سوال‌ها بپردازیم. اولین سوال نوشتن با سلام و تشکر از برنامه خوبتان. من یه نکته رو عرض کنم، از این لطف محبت ها از بینندگان محترم خیلی زیاد هست. بعضی ها ممکنه بگن آقا ما نوشتیم چرا نخوندید، ما تشکر کردیم چرا بازگو نکردید. ما خیلی بنای برخوندن اینها نداریم، این مقدماتی که از ادب شما حکایت داره و از لطف و محبت شما نسبت به برنامه، و بنام نداریم خیلی وقت بگیریم. همینجا از همتون تشکر میکنیم، عرض سلام داریم، خسته نباشید. و اولی سوال میخونیم. بیننده نوشتن جایی مشغول کار بودم، صاحب کار من دستور میدادن فلان جنس را که مال خودش نبود آن را بدوزید یا بدزدید، ظاهرا بدزدید اشتباه نوشتن. گناهشان گردن ماست، ما که چیزی سرده نمی آوردیم، بر می داشتیم و به صاحب کار تحویل می دادیم یا در کار مصرف می شد. آیا گناهش به گردن ماست؟ نگاه کنید، اگر شما اون موقع توجه داشتید می دونستید این مال ایشون نیست، حالا ممکنه اسم دزدی بلد نبودید یا نمی دونستید این دزدی، اما می دونستید کار خلافیه، نباید انجام می دادید. هم ایشون گناهکار است که به شما دستور داده است، هم شما که این کار را انجام دادید، بنابراین شما استغفار کنید. اما اگر نه، حالا ننوشتن که ما بچه بودیم نبودیم، اما اگر کودکی بودید، یعنی قبل از بلوغ و اینا رو سر در نمی آوردید، یا لااقل به هر حال مکلف نبودید، شما گناهی مرتکب نشدید، ولی چون شما سرقت کرده اید ضامن هستید، یعنی صاحبشو باید رضایتشو جلب کنید، توجه داشته باشید. سوال بعدی رو بیننده نوشتن، اگر روزه باشیم و بله در خواب غسلی بر ما واجب شود، آیا روزه ما باطل است؟ اگر روزه دار در خواب جنب شود، بیدار بشه بینه غسل واجب شده است، چون این فعل غیر اختیاری بوده دیگه، روزش واجب نیست، صحیح است. خب حالا فوراً باید بره غسل کنن؟ نه، ضرورتی نداره. برای نماز یا برای کاری که نیاز به طهارت داره باید بره غسل کنه، اما برای روزه فعلا واجب نیست. خب یک سوال دیگه هم مثل اون سوال اولی که مطرح کردیم نوشتن، من یک دزدی کردم و حالا نمیتوانم آن را به صاحبش بدهم، باید چه کنم؟ نمیتوانم یعنی چه؟ اگر مقصودتون این است که صاحبش رو نمیشناسید یا دسترسی ندارید، یعنی واقعا اگر تحقیق کنید جستجو کنید پیداش نمیکنید، باید به عنوان مظالم عباد بدید به افراد فقیر و مستمند. اما اگر نه، نمیتونید، میگید روم نمیشه، به یه نحو دیگه باید براش بفرستید، با واسطه بفرستید، پست کنید یا پولی هست به حسابش بریزید، بهش اطلاع بدید، خودتون هم معرفی نکنید ولی حلالیت هم بطلبید. اما اگر میشناسید و میتوانید یا رضایت جلب کنید یا خودتون مستقیما، گرچه حالا بسیاری از موارد که مربوط به گذشته بوده از همین مشکل رو افراد دارن، همین مشکلی که ایشون مطرح کردن. سوال بعدی بیننده نوشتن، میخواستم بدانم اگر کسی شهادت دروغ بدهد و بعدها از کاری که کرده پشیمان باشد، حکم آن چیست؟ لطفاً کمکم کنید، روزی نیست که به این مسئله فکر نکنم، خواهش میکنم، با تشکر از برنامه خوبتان. ما هم تشکر داریم. نگاه کنید، حالا به هر حال قسمی خورده اید یا شهادت دروغ داده اید، درزارن شهادت دروغ، بله شهادت دروغ داده اید، اصل شهادت دروغ خودش گناه است، به اون جهت استغفار کنید، انشاءالله خداوند میبخشد. ولی اگر به جهت شهادت دروغ شما حقی از کسی ضایع شده است، یعنی حقی یه نفر دادن به یکی دیگه، یا مثلا شهادت دادید طرف رو حدش زدن تعذیرش کردن مثلا، خب اینجا باید رضایت طرف رو جلب کنید، یعنی اونی که حقی ازش ضایع شده است، اونی که حدی برش جاری شده است. ممکنه بگید اونم امکان ندارد، اگر حق مالی باشد باید ادا کنید، اگر غیر مالی باشد مثلا اون رو حد زدن و امکان جلب رضایت نیست، اینجا استغفار کنید، برای اونم دعا کنید، برای اونم طلب مغفرت کنید، یا یه کار خیری انجام بدید ثوابش رو به او اهدا کنید، انشاءالله خدا میبخشه. نوشتن آیا برای ازدواج استخاره لازم است؟ برای دختر و پسری که همدیگر رو میخواهند و قرار بوده ازدواج کنند، مادر پسر استخاره گرفته و بعد اومده، حالا چی کار کنن؟ تو رو خدا کمک کنی، چشم قسمم نخورده بودید، ما وظیفمون هست. نگاه کنید راجع به استخاره ما زیاد صحبت کردیم، شاید آینده هم باز صحبت بشه، این ضمن سوالا بوده. اگر این دو نفر با هم همتا هستن، کفو و همتای همدیگرن و تفاهم دارن، میتونن با هم زندگی کنن، جای دیگه استخاره نداره که. اگر این موافقت صورت گرفته و واقعا اینها هم میتونن یه زن و شوهر خوبی باشن، جای استخاره نداره. حالا استخاره کردن بد اومده، دیگه نباید ازدواج کنن. چرا؟ اگر ازدواج کردن اشکال شرعی نداره، حالا یه صدقه بدن، شاید اگر هم مشکلی هست رفع بشه. استخاره واجب نیست، مستحبم نیست، عمل به اون هم واجب نیست. یعنی اگر استخاره کردید خوب آمد، واجب نیست حتما عمل کنید، اما خوبه. بزرگان میفرمان اگر فکر کردید، مشورت کردید، فکرتون به جایی نرسید، بعد استخاره کردید، مطابق استخاره عمل کنید. اما حالا اگر عمل نکرد، خلاف کرده، نه خلاف نکرده. بنابراین حالا اگر استخاره هم کردن بد اومده، بازم توافق هست و تفاهم هست و میخوان ازدواج کنن، ازدواج کنن، سعی کنن انشاءالله زندگی به خوبی بگذرن. خب یک سوال دیگه هم بخونیم که ظاهرا فرصتمون هم تمام است. نوشتن راجع به مرجع تقلید بیشتر صحبت کنید. بنده کتاب مرجع تقلید را ندارم، لطف کنید یک کتاب احکامی که مناسب باشد معرفی کنید. حالا ما نمیدونیم مقلد کی هستید یا از کی میخواد تقلید کنید، ولی یک مجموعه یه دور احکامی رو دوستان فاضلی در حوزه علمی قم زحمت کشیدن، سی دی هایی رو تهیه کردن به نام نور احکام، یک جزوه‌ای هم همراهش هست. اجمالا فتاوای مراجع معظم تقلید رو و تفاوت فتاوا رو لحاظ کردن، میتونید از اونها استفاده کنید برای آشنایی با احکام دینی، ولی حتما باید مرجع تقلیدی رو هم داشته باشید که فتوای او هم مد نظرتون باشد. انشاءالله که موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.
خلاصه این برنامه. در این برنامه به بعضی دیگر از نمازهای مستحب از جمله نماز قفیله، نماز اول ماه، نماز شبهای قدر و نماز حاجت اشاره کردیم. نماز حاجت را به چند صورت میتوان خواند. مثلا به این صورت که دو رکعت نماز به نیت نماز حاجت به جا می آوریم و در قنوت نماز یا بعد از نماز حاجت خود را از خداوند درخواست می کنیم. و اما بعضی از تفاوت‌های نمازهای مستحب با نمازهای واجب. یکم، نمازهای مستحب همگی دو رکعتی است، به جز نماز وتر که یک رکعتی است. بنابراین اگر گفته شود نافله نماز ظهر 8 رکعت است، مقصود 4 نماز دو رکعتی است. دوم، نمازهای مستحب اذان و اقامه ندارد. سوم، نمازهای مستحب را نمیتوان به جماعت خواند مگر نماز عید فطر و قربان و نماز استسقا.